از دست رفته خود برن. آقای نجف علی اکرمی از بامیان گفتن سلام برای موج جوانی، من یک پیشنهاد داشتم به این موضوع که استفاده درست از موبایل را در موردش بحث کنیم. تشکر جناب آقای اکرمی. ما اگر که در هفته‌های گذشته شنونده بوده باشین در مورد فضای مجازی که خب به یک قسمتی از استفاده درست از موبایل هست ما بحث کردیم، امیدوارم شنونده بوده باشین. اما آقای سید نوید کریمی از هرات گفتن سلام، خوب هستین؟ یک درخواستی داشتم به صدای شرافت پروانی. سید نوید کریمی هستم از هرات، تقدیم بر روی موج جوانی که این آهنگ را تقدیم ایشان و همه شما دوستان نازخط میکنیم.
رخسار نارنجی آی جا من نارنجی، رخسار نارنجی، فراری مرغاب شدم ز دست نارنجی، فراری گلاب شدم ز دست نارنجی. سنگم زنی سنگت ببوسم جام نارنجی، گل رخسار نارنجی. اگه زهرم دی زهرت بنوشم جام نارنجی، گل رخسار نارنجی. اگر غسلم دی با حبی کافر جام نارنجی، گل رخسار نارنجی. کفن پاره کنم رویت ببوسم جام نارنجی، گل رخسار نارنجی. آی جام نارنجی، رخسار نارنجی، آی جام نارنجی، رخسار نارنجی، فراری مرغاب شدم ز دست نارنجی، فراری گلاب شدم ز دست نارنجی.
بله، این هم آهنگ جام نارنجی از شرافت پروانه که تقدیم دوست عزیز ما شد که یه آهنگ را خواسته بودن و همه شما دوستان عزیز. موضوع برنامه را همین جا دوستیش را بسته میکنیم که رنج و گنج بود. انشاءالله با تلاش به گنجهایی که میخواین برسین. اما موضوع هفته آینده ما، چون که در آستانه شب چله یا شب یلدا هستیم، شب انتخاب شده، این که شب را دوست دارین یا نه و شب شما را به یاد چی مندازه. پیام هایتان را حتما برای ما بفرستین به شماره های 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان، که به این شماره افغانستان ما شما میتونین صدایتان را هم بفرستین، چون واتساپ و تلگرام هم داره. تشکر میکنیم از همراهیتان، با ما باشین با بخش پایانی.
گلانه
دوستان، مکتب ها رو در نظر بگیرین. وقتی نمره ها و معدل ها مشخص شد، اول نمره، دوم نمره، سوم نمره و نفرهای بعدی مشخص میشن. معلم ها از بعضی از محصلان ممتاز تقدیر میکنن، جوایزشان هم با هم فرق میکنه. کسی که اول نمره شده جوایزش با نفر دوم و سوم فرق میکنه. درست است که معلم به همه شاگردها یک احترام میمانه، اما یک قدر و منزلت کسی که نمره اول هست پیشش از نفر دهم یازدهم زیادتر هست. ای قدر هم تلاش او شخص با وجود آورده. امام علی علیه السلام می‌فرمایند قدر هر کس به اندازه همت اوست. با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. در آستانه فصل زمستان قرار داریم. به فکر همدیگر باشیم، کمک کنیم به نیازمندان و مراقب خودتان هم باشین، مراقب روح و جسم و عزیزانتان هم باشین. شما را به خدای بزرگ و متعال می سپاریم تا انشاءالله شنبه.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری.
قدردانی خانواده شهید مولوی عبدالواحد ریگی از رهبر معظم انقلاب. رهبر طالبان: افغانها از کشتن همدیگر دست بکشند. و ادامه درگیری بین نیروهای مرزبانی طالبان افغانستان و پاکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر و حضور یکایکتان. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این مجموعه خبری هم در خدمت شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. خانواده شهید مولوی عبدالواحد ریگی، امام جماعت مسجد امام حسین علیه السلام خاش، با صدور پیامی از رهبر معظم انقلاب قدردانی کردند. خانواده شهید مولوی عبدالواحد ریگی، امام جماعت مسجد امام حسین علیه السلام خاش، با در پیامی از رهبر معظم انقلاب، سران سه قوه و نهادهای زیربط امنیتی و انتظامی و شورای تامین سیستان و بلوچستان ایران قدردانی کردند. در این پیام آمده است: شایسته است قدردانی ویژه خیش را از عنایت رهبر معظم انقلاب، سران سه قوه و نهادهای زیربط امنیتی و انتظامی و شورای تامین سیستان و بلوچستان ایران که از ابتدای این حادثه تروریستی با بکارگیری همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خیش به طور شبانه روزی وارد عمل شده و توانستند در اسرع وقت 3 تن از عوامل اصلی ترور این شهید مظلوم را شناسایی و توقیف کنند اعلام کنیم. در ادامه این پیام آمده است: امیدواریم که با تلاش‌های بی‌وقفه انجام شده و در حال انجام دیگر عاملان و عامران این اقدام تروریستی توقیف و به چنگال قانون و عدالت سپرده شوند. روابط عمومی اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان ایران نیز امروز در اطلاعیه اعلام کرد با توجه به پیچیدگی موضوع و نظر به ارتباط یکی از عوامل ترور با یکی از کشورهای عربی و ملاقات‌های انجام شده در کشور هدف، بررسی‌های تخصصی در دستور کار قرار داشته و نتایج حاصله متعاقباً اعلام خواهد شد. رهبر حکومت طالبان از افغان‌ها خواست از کشتن همدیگر با عنوان‌های مختلف دست بردارند. ملا هیبت الله آخوندزاده امروز در جمع متنفذان و شماری از علمای دینی ولایت پنجشیر بر وحدت و اتفاق نظر افغان‌ها تاکید کرد و افسود که مردم افغانستان باید کشتن یکدیگر را تحت نام‌های مختلف متوقف کنند. وی اظهار کرد که تعصب و تفرقه باید از بین برود و برای نسل‌های آینده نمونه ای از وحدت و اتحاد بر جای گذاشته شود. این اظهارات ملا هیبت الله آخوندزاده در حالی مطرح می شود که در ماه‌های اخیر درگیری‌های مسلحانه میان طالبان و جبهه مخالفان آنان در پنجشیر و برخی ولایات دیگر تشدید شده و تلفات بسیاری نیز در پی داشته است. به تازه یک بسته 40 میلیون دلاری پول نقد دیگر به افغانستان رسیده است. ذبیح الله قریشی خبرنگار ما در کابل گزارش می دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. افغانستان بانک از رسیدن بسته کوبکی 40 میلیون دلاری پول نقد به کابل پایتخت افغانستان خبر می دهد. در خبرنامه‌ای که از سوی افغانستان بانک منتشر شده آمده است، به سلسله کمک‌های بشردوستانه به افغانستان 40 میلیون دلار پول نقد دیگر به کابل پایتخت افغانستان رسید. افغانستان بانک از کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی استقبال کرده و خواستار همکاری‌های بیشتر در این زمینه شده است. در این حال این بانک از ورود اسعار به کشور از راه‌های اصولی و قانونی استقبال کرده و ضمن قدردانی از کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی خواهان روابط بهتر بانکی در سایر بخش‌های مالی و بانکی با افغانستان شده است. این در حال است که از آغاز کمک‌های نقدی بشردوستانه به افغانستان این 51مین بسته کمکی است که به گونه نقد به کابل می‌رسد و به یکی از بانک‌های تجارتی در کشور تحویل داده می شود. هفته گذشته نیز دو بسته 40 میلیون دلاری کمک‌های بشردوستانه به افغانستان رسید و به یکی از بانک‌های تجارتی این کشور انتقال داده شد. گفتنی است که از آغاز روند ارسال کمک‌های بشردوستانه تا اکنون نزدیک به 2 میلیارد دلار کمک بشری به افغانستان رسیده است. این در حال است که جامعه جهانی هنوز از وضعیت ناگوار اقتصادی و زیر خط فقر قرار گرفتن بیش از 90% از مردم این کشور هشدار دادند. قریشی، خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
گزارش دیگری بشنوید از عزیز زاهد، خبرنگار ما در جنوب افغانستان، پیرامون درگیری مجدد نیروهای مرزبانی پاکستان و طالبان در گذرگاه سرحدی اسپین بولدک چمن.
بله، جزئیات تازه از جنگ نسبتا سخت بار دیگر در گذرگاه اسپین بولدک چمن در ولایت قندهار در جنوب افغانستان این است که امروز بار دیگر مرزبانان پاکستانی با قوای طالبان در امتداد خط دیورند در گذرگاه اسپین بولدک چمن درگیر شده. اما هنوز آمار و ارقام از تلفات و خسارات این جنگ در دست نیست، ولی منابع مردمی میگویند که به مردم محل هم خسارات مالی وارد شده و در برخی موارد برخی از شلیک سلاح‌های سبک و سنگین در منازل مردمی هم برخورد کرده است و خسارات مالی را به بار آورده است. قابل یادآوری است که این جنگ در حال در منطقه متذکره رخ می‌دهد و صورت می‌گیرد که چند قبل هم این منطقه گواه جنگ مشابه بود و آن جنگ میان طالبان و مرزبانان پاکستانی 7 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. مقامات طالبان و پاکستانی‌ها تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکرده است، ولی در گذشته شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در واکنش به درگیری هفته قبل در توییتر خود نوشته بود که طالبان باید تضمین کند که این رویدادها تکرار نخواهد شد. از طرف دیگر خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان هم روز دوشنبه در پارلمان آن کشور گفت که عامل اصلی حادثه تیراندازی در چمن طالبان بوده و او مدعی شد که طالبان با پذیرش تقصیر خود از پاکستان معذرت خواهی کرده و وعده داده است که جلو تکرار رویدادهای مشابه را میگیرد. پس از این درگیری طالبان نیز از پاکستان خواست که از تکرار اعمال تحریک برانگیز که به خشونت منجر میشود جلوگیری کند. این چندمین بار است در چند ماه اخیر که مرزبانان پاکستانی با قوای طالبان در گذرگاه متذکره درگیر میشود، اما درگیری هفته گذشته خونبارترین درگیری بود، ولی درگیری یک ماه قبل هم یک سرباز پاکستانی کشته و 2 نفر زخمی شدند. ولی تا اکنون در مورد تلفات جنگ امروزی معلومات در دست نیست. جنگ امروزی و جنگ هفته قبل در گذرگاه سپین بولدک چمن علتش این بود که گفته می شود طالبان یک پوسته یا یک ادارات مرزی را ایجاد می کردن و پاکستانی ها واکنش نشان داده و مانع ساخت این پوسته ها سوی طالبان شده که این ممانعت پاکستان منجر به جنگ میان دو طرف شده است.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
حدود 2 هفته شهر کابل، پایتخت افغانستان و 11 ولایت دیگر این کشور با کمبود شدید برق مواجه هستند و بسیاری از شهروندان در تاریکی بسر می برند. شرکت برقرسانی افغانستان برشنا امروز اعلام کرد که کمبود برق به دلیل مشکل فنی در شبکه توزیع برق ازبکستان و قطع شدن برق وارداتیان به افغانستان است. از حدود 2 هفته به این سو کشور ازبکستان 66% از برق صادراتی خود را به افغانستان قطع کرده و قطع شدن آن باعث کمبود شدید برق در این کشور شده است. بر اساس این گزارش شرکت برشنا، برای شهر کابل و 11 ولایت دیگر در شبانه روز 4 ساعت برق رسانی می شود. اما شهروندان افغانستان می گویند در شبانه روز کمتر از نیم ساعت برق دارند. سخنگوی شرکت برشنا از مردم خواسته است که صبر و بردباری پیشه کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت مهمترین مؤلفه قدرت در کشور حضور مردم در عرصه های مختلف است و این مؤلفه قدرت را دشمنان می خواهند سست کنند. سید ابراهیم رئیسی در دیدار قشرهای مختلف مردم خراسان جنوبی با یادآوری این نکته که تلاش برای ضربه زدن به ملت ایران به عنوان مهمترین پشتوانه ایران اسلامی است گفت که کشورها مبتنی بر سلاح هستند و مهمترین مؤلفه آنان قدرت نظامی است، اما مهمترین مؤلفه قدرت در ایران حضور مردم متدین در عرصه های مختلف است. رئیسی با اشاره به تلاش دشمنان برای ضربه زدن به اعتماد مردم به نظام و وارد کردن خدشه در اراده عمومی در اتحاد و همبستگی به عنوان پشتوانه قوی ایران اسلامی خاطر نشان کرد که در تمامی فتنه ها از ابتدای انقلاب اسلامی مردم با هوشیاری، بیداری و بصیرت دشمن را ناکام گذاشتند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر استقلال ایران در تمامی عرصه ها به تلاش دشمنان برای وابستگی ایران اشاره کرد و گفت که مردم ایران با روحیه استقلال طلبی تمام نقشه های دشمنان را نقشه براب کردند. فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا، آسیای مرکزی و شرق آفریقا موسوم به سنتکام در سفر به پاکستان و دیدار با فرمانده ارتش این کشور درباره روابط دو جانبه نظامی و تحولات افغانستان رایزنی کرد. روابط عمومی ارتش پاکستان با صدور بیانیه گفت جنرال مایکل اریک کورلا، فرمانده سنتکام در صدر یک هیئت نظامی آمریکایی، امروز در شهر راولپندی با جنرال سید آسم منیر، فرمانده جدید ارتش پاکستان، دیدار و گفتگو کرد. در این بیانیه آمده است که طرفین مسائل مربوط به منافع دو جانبه، وضعیت امنیت و ثبات منطقوی، همکاری های آمریکا و پاکستان در حوزه های نظامی و امنیتی و تمرکز بر آخرین تحولات مرزی پاکستان به افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند. دو قانونگذار کنگره آمریکا با ارائه طرحی به بهانه جنگ اوکراین و با اهداف سیاسی از جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواستند در راستای حذف عضویت روسیه در شورای امنیت اقدام کند. نشریه فارن پالیسی اعلام کرد استیف کوهن و جو ویلسون، دو تن از قانونگذاران کنگره آمریکا، مدعی شدند که روسیه آشکارا منشور سازمان ملل را نقض کرده است. این دو قانونگذار کنگره آمریکا همچنین حق روسیه را برای برخورداری از کرسی در شورای امنیت به بهانه الحاق 4 منطقه در اوکراین به خاک روسیه، آمادگی برای حمله به شهرهای اوکراین و خطر ایجاد اختلال در عرضه جهانی غذا زیر سوال بردند. نهاد نظارت بر امنیت و حقوق بشر در آمریکا موسوم به کمیسیون هلسینکی در اکتبر گذشته از آنتون بلینکن وزیر خارجه آمریکا خواسته بود با جایگاه روسیه به عنوان عضوی از شورای امنیت مخالفت کند. اکنون این کمیسیون از کنگره می‌خواهد با این استدلال که جنگ روسیه اهداف و اصول سازمان ملل را نقض کرده، روسیه را از این شورا کنار بگذارد. این نهاد از سازمان‌های دولتی آمریکا خواسته گام‌هایی را برای محدود کردن امتیازات روسیه در سازمان ملل بردارند، اما تصمیم‌گیری درباره اقدامات احتمالی را به دولت آمریکا واگذار کرده است. و وزارت دفاع روسیه در آستانه روز نیروهای موشکی استراتژیک این کشور تصاویری را از بارگذاری موشک بالستیک یاریس در منطقه کالوگا منتشر کرد. وزارت دفاع روسیه در بیانیه اعلام کرد موشک بالستیک قاره‌پیما از مجموعه یاریس در تأسیسات موشکی کوزلسکی در منطقه کالوگا واقع در 150 کیلومتری جنوب غربی مسکو بارگذاری شد. الکسی سوکولوف، فرمانده تشکیلات موشکی کوزلسکی، در ویدیویی که همراه این بیانیه منتشر شده است گفت که اهمیت این عملیات در این واقعیت است که موشک طبق برنامه‌ریزی انجام شده در وظیفه جنگی خواهد بود. این اقدام مسکو بعد از گزارش‌ها مبنی بر نهایی کردن طرح‌های دولت بایدن برای ارسال سامانه دفاع هوایی دوربرد پیشرفته پاتریوت به اوکراین به منظور مقابله با روسیه انجام شد. شنونده های عزیز و ارجمند، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. در ادامه ارتباط مستقیمی داریم با همکار ما قریشی در کابل که گزارش ایشان را هم اکنون می شنویم. آقای قریشی سلام بر شما، وقتتان بخیر، آماده هستم گزارش شما را دریافت کنیم، بفرمایید. شنونده های عزیز و ارجمند، با عرض پوزش، به محض آماده شدن گزارش همکار ما و ارتباط ما با آقای قریشی، گزارش ایشان را میشنویم، اما نگاهی داریم به سرخط مهمترین خبرها. قدردانی خانواده شهید مولوی عبدالواحد وگی از رهبر معظم انقلاب. رهبر طالبان: افغان‌ها از کشتن همدیگر دست بکشند. و ادامه درگیری بین نیروهای مرزبانی طالبان افغانستان و پاکستان. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاس از توجه و همراهیتان. در ادامه دعوت میکنم با بخش تحلیلی این مجموعه خبری هم با ما همراه باشید. کمیته اعتبارنامه‌های ملل متحد بار دیگر تصمیم گیری در مورد کرسی افغانستان در این سازمان را به تعویق انداخته است. با این حساب نصیر احمد فائق همچنان نمایندگی افغانستان در سازمان ملل را به عهده خواهد داشت. این کمیته قرار است روز جمعه به طور رسمی این تصمیم خود را اعلام کند. به گفته منابع وزارت خارجه طالبان، اعتبارنامه خود را برای گرفتن کرسی افغانستان به این کمیته فرستاده بود، اما مورد قبول واقع نشده است. این دومین بار است که طالبان برای گرفتن کرسی افغانستان در سازمان اقدام میکند. این گروه سال پیش در ماه قوس 1400 درخواست مشابه را داد و سهیل شاهین را به عنوان نماینده خود در سازمان ملل معرفی کرد. پیرامون همین موضوع نظرات و دیدگاه های ناصری تحلیلگر مسائل سیاسی در افغانستان را میشنویم.
مسئله افغانستان روز به روز پیچیده شده میرود و توجه جهانیان هم به یرسه تمرنگ شده. وقتی که جنگ اوکراین با خوب پیوسته به یرسه توجه بسیار کم به افغانستان صورت به طالبان هم. افغانستان در یک حالتی است همانند یک بیماری که تنها باید با خون زنده باشد و امی نظام اقتصادی ما کامل برقرار هستند. به نظرم جهان باید تفاوت ها را درک نماید و با او احترام بگذارد. هیچ امکان ندارد که تمام جهان و دموکراسی پذیر باشد و تمام جهان یک نوع باشد و یک قطعی در جهان حاکم باشد. به نظرم برای ملل متحد لازم است و مناسب است که تفاوت ها را درک کند و تصمیم بگیرد که به خیر افغان ها باشد و رای مردم باشد و گروه حاکمی که در افغانستان هستند آنها را وادار بسازد که به خواستهای مردم احترام بگذارد و ما بتوانیم تا به این عرصه عضویت داشته باشیم تا بتوانیم که افغانستان بیشتر از این آسیب پذیر نگردد. بنابراین در کل گفته بتوانیم که ملل متحد باید ارزیابی دوباره میکرد و لازم بود که یک مقدار مدارا را نشان میداد بتوانیم که به انکشاف
راه یابیم. جناب آقای ناصری، سازمان ملل یا کشورهای مختلف دنیا هنوز طالبا را به رسمیت نشناخته امارات اسلامی را و معتقدند که شروطی را که جامعه جهانی مد نظر قرار داده هنوز طالبا رعایت نمیکنند، مانند حکومت فراگیر، بحث حقوق زنان و بقیه مسائل. به نظر شما چرا سازمان ملل علی‌رغم اینکه طالبا معتقدند که حکومت فراگیر در افغانستان رعایت شده اما هنوز این حکومت را به رسمیت نمی‌شناسند؟
دقیقاً به نظر من که بیشتر کشورها و خود سازمان ملل متحد در کل وقتی که اعضای کشورهای جهان به عضویت دارند و می‌خواهند که از کشور خود نمایندگی کنند، وقتی که رأی می‌دهند واقعا آنها هم اشتباهی نمی کند، به خاطر که در افغانستان کدام وضعیت حاکم هستند. با وجود که یک قطازی وجود دارد و نیاز است که باید یک حکومت فراگیر به وجود بیاید تا برای همه قابل قبول باشد، ولی در افغانستان یک جنگ صورت گرفته بود و این جنگ تا که سرد می گردد، تا که مدارا به وجود می آید، یک مقدار وقت نیاز است و یکی از موضوعات داخلی افغانستان است که نیاز به آشتی ملی وجود دارد. بنابراین اگر هم بیشتر اگر خارجی ها که کدام خواستهای دارند، بیشتر آنها یک برداشت سهمی دارند که اینجا یک باز یک شرکت سهمی حکومتی بسازند و باز افغانها نارام و ناراض باشند، به این اساس آنها شاید منافع خود داشته باشند. ولی به نظر ما از هر خبر بهتر و بیشتر افغانستان از من به حکومت مسلکی است. حکومت مسلکی اخلاق را که تنها از یک قوم هم باشد می تواند عدالت را تامین بکند. وقتی که حکومت مسلکی باشد هیچ کس هم از حق خود محروم شده نمی تواند و عدالت ملی بین‌المللی و اسلامی حاکم شده نمی تواند. بنابراین ما بیشتر طرفداری هستم که باید حکومت مسلکی حاکم باشد و با گروه حاکم و با گروه هایی که آنها نیاز دارند و بود باید ترجیحیت داده نشود. خوب است آنها باید از خود مداره میشن باید، چون انقلاب هایی که وجود آمده آنها بسیار دشمن از سرسختانه خود را کنار هم گذاشته و از او از الگلی و بخاطر آبادی کشور خود استفاده کرده است.
کشورهای همسایه افغانستان هم تا کنون حکومت امارات اسلامی، حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اونا هم تاکید بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان داره. در این رابطه صحبت بفرمایید. همسایه ها که بعضی هاشون روابط اقتصادی خودشون را برقرار کرده با طالبان اما هنوز این حکومت به رسمیت نمیشناسن.
بنابراین ما 6 همسایه داریم ولی 6 همسایه همسایه های ما هم کدام وضعیتی که وضعیت داخلیشان هستن، اگر ما با اونا مقایسه بکنیم و کدام مدت که سرشان گذاشته از لحاظ مذهبی باشه غیر مذهبی، آنها هم بیشتر یه حکومت های فراگیر نیستند، ولی آنها اگر این مسائل مطرح میفهند باید حکومت های خود هم به نظر بگیرد و باز پیشنهاد داشته باشد و نظر داشته باشد که تا ما هم با این قسم یک حکومت داشته باشیم. از جمله تمام همسایه های افغانستان تنها چین به این مسئله در باره حکومت فراگیر کدام موضوع نگفته و دیگر همسایگان امی خواستی دارند که باید افغانستان یک حکومت فراگیر داشته باشد. ولی حکومت فراگیر خوب است، ولی ما که 20 سال کدام تجربه گرفتیم متاسفانه که بیشتر و چند سال خوبی به افغانستان داشتند که از دست این حکومت فراگیر و حکومت چند سره باعث شده که افغانستان زیاد صدمه بینه. ولی باز هم متأخر به این هستم که یک حکومت فراگیر مسلکی که میتواند به زودی عدالت را تامین بکند، قانون را حاکم بسازد، میتواند که موفقیت خود داشته باشد.
خب به نظر شما امارت اسلامی تا چند اندازه تلاش کرده که نظر جامعه جهانی را به خودش جلب بکنه و از بعضی قوانینی که ممکنه سد راه به رسمیت شناختن یک گروه باشه پایین به عدول بکنه و خیلی حالا مشکلی هم برای طالب ها ایجاد نشه؟ از این خاطر
به نظرم آنها تلاش محصیل انجام ندادن. متاسفانه که آنها از انرژی و از نیروی استفاده نکردن که بتوانم محصیرانه پیش برود و رابط خود رقیت درست آزد. ولی نیاز است که روی پالیسی های خود غور بکند تا بتوانیم که راه یابیم، بخاطر که افغانستان نزیاد روز به روز صدمه میبیند. فعلا مکر وضعیت افغانستان رو میبینند، تنها مردم ملل متحد را به عنوان یک کمک دهنده WP اینمی گروه ها را میشناسد، ولی دیگر زندگی بسیار صدمه دیده، مردم به بسیار اساسات زندگی و نیازهای زندگی که شان هستند رسیدگی نمیکنه و نمیتوانه که به او رسیدگی کرده بتواند. بنابراین آنها مکلف هستند که روی برداشت های خود که از لحاظ دینی و سیاسی دارند آنها باید روی اون را بکند و یک انعطاف خود از خود نشان بدهد که در او عزت افغانستان، افغانیت افغانستان و همچنان دیانت افغان ها در او مسئول باشد.
پیشبینی شما از آینده چی است؟ به نظر شما به زودی ما شاهد خواهیم بود که امارت اسلامی به رسمیت شناخته شود یا جامعه جهانی همچنان بر شروط خودش پایبند خواهد بود و تا زمانی که طالبا این شروط را رعایت نکنند جامعه جهانی و سازمان ملل هم طالبا را به رسمیت نمیشناسند؟
من فکر میکنم که ایالات متحده دستیستن در افغانستان شکست خورد و از اونها قدرت های بزرگ جهان بودن که همان هم دیگر قدرت های بزرگی که دل خوش کرده بودن و به افغانستان حمله کرده بودن، اینها هم شکست خوردن و به اهداف خود نرسید. ولی آنها که شکست خورد آل تلاش میکنه که افغانها را شکست بدهد و فعلا ما فکر میکنم که ما در دوانت تحریم هستیم و این تحریمات بان هم که اگر آنها زیاد حالت عادی را اختیار میکرد، حقوق زنان را عادی میگرفت و آزادی های بیشتری به مردم افغانستان گروه حاکم میداد، با آن هم یک تعداد ملاحظات امریکا داشتن که ما نمیتوانیم یک بزودی روابط عادی به جهان داشته باشیم، به خاطر که بیشتر بازی خارجی در افغانستان حاکم است و خود ملت افغانستان متاسفانه که نقشی ندارد و به ناخودآگاه نقش های به اینجا برخوانه شود. ولی پیشبینی هم این است که باز بعید باشد که آنها اگر این اتفاق از خود نشان ندهد ممکن نیست که به سیاست نقطه شود و این بیشترین آسیب پذیری تنها و تنها به افغان ها هستند و به ملت افغانستان است. متاسفانه که به کلان روح و به کسایی که در 20 سال نقشی داشتن ذره تاثیرات منفی ندارد.
ناصری بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در افغانستان، در گفتگوی با ما. قطعنامه حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل روز چهارشنبه با 29 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع به تصویب رسید. کشورهای بولیوی، چین، قزاقستان، نیکاراگوه، نایجریه، عمان، روسیه و زیمبابوه به قطعنامه پیشنهادی برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل رأی مخالف دادند. نکته مهم این که گروه دوستان منشور ملل متحد شامل 19 کشور از آسیا، افریقا و آمریکای لاتین در نشست بررسی قطعنامه سیاسی آمریکا برای خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن نسبت به نقض منشور ملل متحد و آیین کار شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد که کمیسیون مقام زن زیر مجموعه آن است اعتراض کرده و اعلام کرد که این اقدام که عملاً منجر به محروم کردن یک دولت عضو و از اعمال و اعمال حقوق اولیه خود برای مشارکت در یک ارگان منتخب ملل متحد است را رویه خطرناک می‌داند. این گروه تصریح کرد در حالی که سازمان ملل متحد بر فراگیری و شمولیت مشارکت همه کشورهای عضو از همه نقاط جغرافیایی تاکید دارد، محروم کردن یک عضو یعنی جمهوری اسلامی ایران را که با رأی این کمیسیون و پس از تایید اولیه گروه جغرافیایی آسیا اقیانوسیه انتخاب شده است غیر قانونی می داند. تصویب قطعنامه حذف ایران از کمیسیون مقام زن حاصل دسیسه و توطئه امریکاست که از مدت قبل به بهانه بروز اغتشاشات در ایران و حمایت از حقوق زنان ایرانی کارزار گسترده برای اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل را براه انداخته بود. این اقدام غیرقانونی آمریکا که رویه منفی را در سازمان ملل بر جای گذاشته با توجه به خصومت دیرینه آن با ایران به هیچ وجه غیر منتظره نبوده است. نظرات و دیدگاه‌های سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی را در این ارتباط می‌شنویم.
ایالات متحده آمریکا به بهانه اغتشاشات در ایران و نقض حقوق زنان از چند هفته قبل به شدت مسئله اخراج ایران از کمیسیون مقام زن در سازمان ملل رو دنبال میکرد و دیروز چهارشنبه جلسه در این مورد تشکیل شد و متاسفانه آرای مثبت به رغم وجود آرای منفی غلبه کرد و ایران از این کمیسیون در واقع عضویتش لغو شد. این اقدام آمریکا خب مشخص است که صرفاً انگیزه سیاسی داره و در این حال تبعات زیادی رو متوجه سازمان ملل خواهد کرد، به دلیل اینکه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن کاملا در یک فرایند قانونی انجام شده بود و اخراج ایران بدون هیچ گونه دلیلی در واقع نشون میده که متاسفانه نفوذ سیاسی آمریکا و همپیمانان آمریکا در اکوسوک یعنی کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل و همچنین در کمیسیون مقام زن تا چه حد زیاد هست. در این حال ما شاهد این بودیم که گروه دوستان منشور ملل متحد که از تعداد زیادی از کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین تشکیل شدن به شدت مخالف این اقدام بودن و سخنرانی این گروه در همین نشست نشون میده که برخلاف خواست آمریکا بسیاری از کشورها با این ایده مخالف بودند. در این حال نگاهی به وضعیت زنان در ایران نشون میده که تبلیغات و ادعاهای غربی ها در مورد نقض حقوق زنان و اینکه ایران زنان در ایران از موقعیت نامناسبی برخوردارند تا حد زیادی برخلاف واقعیت هاست. در این زمینه خب ما میتونیم به میزان زنان و دختران تحصیل کرده ایرانی افزایش میزان سواد تا حد 95% و این واقعیت که بیش از 60% از دانشجویان در ایران دختر هستند یا زن هستند و همچنین موفقیت‌های بسیار قابل ملاحظه زنان ایرانی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، علمی، بهداشتی، فرهنگی و ورزشی اشاره کرد که همه اینها نشون میده که ادعاهای غربی ها در این مورد کاملا برخلاف است. نکته آخرم این که در واقع حتی طبق شاخص هایی که خود غربی ها وضع کردن وضعیت زنان از هست از در زمینه 5 شاخص از 8 شاخصی که در مورد حقوق زنان مطرح است خیلی بالاتر از آمریکا هست و این مسئله نشون میده که اقدامات و تبلیغات غربی ها تا چه حد دروغ و مبتنی بر نادرستی ها و اغراض سیاسی هست.
جناب استاد بفرمایید که عواقب و تبعات حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد چه چیزایی میتونه باشه؟
خب یکی از تبعاتش که طبیعتاً متاسفانه باید بگیم کاهش در واقع نقش و موقعیت سازمان ملل در جامعه جهانی هست، به دلیل اینکه به هر حال کشورها در سازمان ملل بایستی حداقل بر اساس مباحث نظری و تئوریک از موقعیت یکسانی برخوردار باشن و اینکه در واقع که آمریکا به عنوان کشوری که قسمت اعظم بودجه سازمان ملل رو تامین میکنه بخواهد از نفوذ سیاسی خود در این زمینه استفاده کنه کاملا برخلاف مزایا و حقوق برابر اعضای سازمان ملل هست. خب ضمن این که این مسئله مسلماً بر همگرایی در سازمان ملل تأثیر منفی خواهد گذاشت و در واقع یک کارت منفی برای سازمان ملل محسوب میشه.
استاد سوال دیگری که مطرح هست این هست که عضویت ایران و کشورهای مختلف در کمیسیون‌های سازمان ملل متحد به طور کل به چه معنا هست و چرا کشورها اصولاً تلاش دارن که در این کمیسیون‌ها انتخاب شوند؟
خب ببینید به هر حال سازمان ملل به عنوان بزرگترین نهاد بین‌المللی حداقل از 6 رکن اصلی تشکیل شده که اکوسوک هم یکی از این ارکان محسوب میشه. طبیعتاً کشورها تلاش میکنن با عضویت در نهادهای مختلف سازمان ملل بر نقش و نفوذ و تاثیرگذاری خودشون در تصمیماتی که در این کمیته ها و کمیسیون ها و زیر ساخت ها در واقع اتخاذ میشه تأثیر بگذارن و این مسئله خوب تلاشی هست که همه کشورها انجام میدن. طبیعتا ایران هم تلاش کرده و میکند که در تعداد هرچه بیشتری از کمیته ها، کمیسیون ها و نهادهای فرعی سازمان ملل تا حد ممکن عضویت پیدا کنه تا بتونه در راستای منافع خودش و همچنین گسترش دیدگاه خودش اقداماتی رو صورت بده.
سید رضا میرطاهر بود، آگاه مسائل سیاسی، در گفتگو با همکار ما خانم حسن‌زاده. رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سفر و چکر.
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. همسفران، نصیر مجاب هستم، تهیه کننده، نویسنده و گوینده برنامه سفر و چکر و به اتفاق همکارم خانم طیبه نوری صدا بردار برنامه در خدمت شما هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدین. و اما در سفر به ولایت دایکندی هزارستان افغانستان، این بار سفر به ولسوالی سنگتخت ولایت دایکندی داریم. ولسوالی سنگتخت در شمالی ترین قسمت دایکندی قرار دارد و همجوار با ولایت غور است. ولسوالی سنگتخت و بندر از شمال با ولسوالی های لعل و سرجنگل و دولتیار، از غرب به شهر چغچران و ولسوالی دولینه غور، از جنوب با ولسوالی خدر و قسمتی از ولسوالی اشترلی و از شرق با ولسوالی اشترلی سرحد دارد. آب و هوای این ولسوالی در فصول بهار، تابستان و خزان معتدل و در فصل زمستان سرد است. مرکز این ولسوالی در دهنه سلبیتوی بندر است.
ما رسیدیم در بازار سنگتخت، یکی از بازارهای خیلی قدیمی و این مردم مصروف کار است و در این باز جالبیش یک که چوفروشی ماشین عره و همچنان نجاره فوق راده فعال است. برای پالوی یکی از استاد است در بخش فیلم نجاری است. با اینا آشنا میشیم. لالا سلام میشه، معرفی بکنه نامی چه؟
سلام علیکم، مصطفی حسین هستم، سنگتخت بندر هستم، دهنی قریه دهنی اخی سنگتخت میباشم.
بله، چرا تو را مصطفی حسین میگه؟
همین در بخش نجاری که کار کده. خب استاد میگه از خاطر دیگه
این مصروف کارهای نجاری و مصروف رو اینایم.
آره مصروف نجاری هستم.
چند سال میشه کار میکنیم؟
حدوداً 16 سال میشه همینجا کار میکنیم. خوبه دیگه، کار نجاری کسب کار دیگه، مشغول می کار باشیم دیگه، چیکار کنیم؟
دور کاروبار،
کاروبار خوبه، بعدی نیستن، یک ذره بخاطر مشکلات های فلان سرق و ایجاپا اصلا بعض مواطع مثلا نمی از دور دسترسی بود، قرار یک ذره مشکلات بر مخوریم، اما از توسط دیگر کسی نیستن، یا خوب هستن.
در بازار چی چی پیدا میشه؟
از چی پیدا؟
از تمام چیز هست؟
هست ها، نجاری هست در این مقصد، هست ها.
نه غیر از نجاری دیگر کنم بخش ها فعال هم.
در غیر از نجاری دیگر، نجاری دیگر چیزی فعالی نیستن، بلجوز هم دکانداریه دیگر، این نجاری یک چند تا نجاریه دیگر چیزی نیستن.
شما بیشتر در اینجا خانه و در خانه مثلا کلکین، دروازه اینا میسازن؟
آه، کلکین، دروازه، مثلا کمود، البته تازه از چوکی موکی چیزا هم تازه اقدام کردیم که شروع کردیم. یک ذره مردم اقتصاد چه ضعیف هسته و چیزا البته خریده نمیتونه بخاطر جای امکانات این دفعه نیستن، نه برای از این خاطر.
جالبی یه که ما در سنگتخت ما دیم خصوصاً در کل دایکندی بیشتر برج است، خانه با شکل برج ساخته شده و بسیار خانه های مقبول.
بله، برج بخاطر از این هستن که وقتا می وقت قلعه جور کرده بودن بخاطر نگاه امنیتی و یک اپا بخاطر حفاظت و مثلا خانه از او خاطر اینا برج جور کرده.
و خانه های اولیاش بسیار مقبوله.
خوب هست، بعدی نیستن، یک ذره مردمی در اصل اقتصادش هم ضعیف هستن، زیاد کوشش دارن، علاقه دارن که باید خانه های مجهز داشته باشن، خانه خوب داشته باشن، ولی ای که امکانات مثلا ندارن، اقتصادش ضعیف هستن دیگه، خوبه باید نیستن.
موسیقی
ولسوالی سنگ تخت و بندر با داشتن کوههای بلند و سر به فلک کشیده، چشمه‌های جوشان و رودبار جاری زمینه خوبی را برای کشت و زراعت و پرورش حیوانات فراهم می‌سازد.
شما که نیلی برین باید امی طرفی چی غرب براد برین
ولسوالی خدیر؟
ولسوالی خدیر آه
این از ولسوالی خدیر باید
از ولسوالی خدیر هم میرن مثلا البته از دره از هشتالله هم از پایین هم مارن البته ای از نگاه امنیتی شیشاندان خوبی نیستن میدره باید از نگاه امنیتی او طرف خوب هستن ولسوالی خدیر یک در راش خراب هست راه نیستن سرک
این مردم مثلا چی کار بیشتر در خود ولسوالی سنگ تخت؟
مصرف کن؟
مصرف چی کاره؟
مصرف زیادتر همی دقانیه دیگه مصرف همی دیگه هم کسب و کاره هر کس هم دکانداری مالداری هستن دیگه دمی دو سه بخش هستن دیگه
تشکر شما
تشکر زنده باشد
سلامت ما در ولسوالی های مختلف از وزارستان سفر کردم ولسوالی سنگ تخت بندر نسبتا متفاوت است یکی از نمونه‌هایش این است که در دیگه ولسوالی ها مثلا اینترنت کلاب نیست ولی نه اینج اینترنت کلاب است یک جوانی که میخواد معلومات در مورد هر چیز پیدا بکنه یک شاگرد مکتبی یک کسی که لیسانس است یا محصل است میتونه اینجا به اینترنت دسترسی داره و معلومات خود بگیره ویدیو روان بکنه عکس روان بکنه یا اینکه در اینجا مثلا کلینیک دندان است خیلی از دواخانه ها هست با وجودی که بازارش به شکل سنتی است ولی امکانات و به نوع دسترسی مردم به خدمات اینا بهتر است دیگه میریم به طرف ولسوالی خدیر و همون قسم میریم به نیلی دیگه برنامه ما رو تعقیب بکنین و امیدواریم که از سفر بازارستان لذت ببرین
شما هم میتوانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44 در ایران به شماره 3800-226 آدرس سایت ما parstoday.com/dari
سنگ تخت زادگاه هنرمند آوازخوان افغانستان داوود سرخوش است و حتما آهنگ‌های زیبای این هنرمند را شنیده اید. سرخوش دغدغه‌های اجتماعی و مردمی خود را در قالب آهنگ و با زبان موسیقی منتشر ساخته.
داوود سرخوش رو میشناسی؟
بعد میشناسم نزدیک یک کتل وسط دارین در منه
کجا؟ کجا هسته؟
آل فلان که در خارج خانوش در میسه بندر هسته
خب بندر رایش که کدام سه؟
بندر هم اینمی سرکون بندر مره
نیکی بسینه چی مره هست؟ این گرما و غر؟
نه باز چرخ مخوره از اینجا چرخ مخوره
نزدیک دور؟
نزدیک پیلا بالا تا بگار میرسه خلاصه
خب
خانشون ماره تا رفتم که خانشون رو دیدیم
از ازای فامیلایشی کس هسته؟
فامیلایشی هسته در منطقه هسته از بازار رو او طرف بازار هسته
کی هسته؟ چی میشه؟
فامیلایشی محمد حسین مگه فامیلایش میشه
خب چطور آنگاه داود خوش داری؟
آره دیگه دوستان بچه منطقه ما هسته که هرچی باشه بازم
کدام آهنگ چه زیاد دوست داری؟
اما آهنگای شر دوست دارم خدا ایشی
یک زمین شده
نه ما خود من سوادم ندارم خلاصه دوست دارم خیلی زیاد دارم خان آدم خوبی شخص با شخصیت خوب بود
تشکر
زنده باشید شما تشکر زنده باشید
راستی ولسوالی در بندر یا در سنگ تخت؟
اولو اصلی ولسوالی که هسته در سنگ تخته باز دیگه زراوری یا دیگه مردم کش کردن مورا بندر بندر منطور جای خوبی نیسته یک دره تنگ است که اصلا اینالی که تا بباره اصلا هم یک ساعت افتاب داره دیگه کلن سایه یه دیگه
قماندانی و خود ولسوالی در اونجا
اونجا یه اره فعلا اونجا یه خلاصه
تشکر
تشکر از شما
خوش شدیم بخیر باره پشرایت خوبه
پشرایت شما خوبه انشاءالله
مهمان نمکن راسته؟
مهمان مکنم برای از هر چشم مهمان مکنم
نوار برک از گلکاری نمان یا بخوش شدیم
بخیر باشه
تشکر بخیر باشه بر بخیر بر پیشوات خوبه
تشکر از همراهیتان تا سفر و چکر دیگر بدرود سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا
دوستان و عزیزان شنونده برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه بعدی یعنی برنامه انعکاس انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر افتخار داریم در خدمت شما هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری امیدواریم که جانتان جور باشه اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد نشست کاظمی و قمی با جمعی از نخبگان افغانستانی در مشهد و فشار آمریکا بر طالبان برای پذیرش خواسته این کشور
حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان شب گذشته در نشست جمعی از نخبگان مهاجرین افغانستانی در محل ولایت خراسان رضوی تاکید کرد سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات افغانستان و بر اساس رهنمود مقام معظم رهبری حمایت از مردم افغانستان است، چرا که دولت‌ها می آیند و می روند و این مردم افغانستان هستند که باقی می مانند. وی در ادامه تاکید کرد که سیاست جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مردم افغانستان تعامل با حاکمیت فعلی این کشور برای ایجاد حاکمیت همشمول در افغانستان است. نماینده رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان تنها راه حل برون رفت افغانستان از مشکلات دانست و یادآور شد که دشمنان مردم افغانستان در پی آن هستند که نگذارند این کشور شاهد صلح و ثبات شود و مدام در پی